الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. همونطور که مطلع هستید، بحث درباره این روایت شریفه ای بود که حضرت ابی ذر مواعظی را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. رسیدیم به این قسمت هایی که عمدتاً درباره تحذیر مردم از گرایش به دنیا و دنیا پرستی است. در هر بخشی به نوعی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عیوب دنیا و عیوب دنیا گرایی را تذکر میدند و متقابلا محاسن زهد در دنیا و بی‌رغبتی در دنیا را تذکر میدند. چند نوع بیان در این زمینه داشتیم که من خیال میکنم بررسی انواع بیاناتی که در این زمینه هست خودش چیزی شبیه معجزه است که آدم در یک زمینه این همه به شیوه های مختلف بتونه مطالب تربیتی بیان بکنه، تا هر کسی اون چه مستعدتر هست ازش استفاده کنه و اون بیانی که مناسبتر هست با روحش بیشتر درش اثر بگذاره. یکی از شیوه هایی که به کار گرفته شده مدح زهد در دنیاست و آثار خوبی که برش مترتب میشه، ترغیب به این که زهد داشته باشید تا این آثار خوب را درک کنید. عمدتاً در این قسمت تکیه بر این است که اگر کسی بی رغبتی در دنیا باشه، زهد داشته باشه، قلبش آمادگی تلقی حکمت پیدا میکنه، حقایق را بهتر از دیگران درک میکنه. کسانی که دلبستگی به دنیا دارند حقیقت دنیا را نمیتونن بشناسند، چون آدم به هر چه علاقمند باشه حب و شی یا امی و یسم آدم را کر و کور میکنه، نمیتونه بفهمه که چقدر این ضرر داره. اما کسانی که رغبتی نداشته باشن در دنیا، بی تفاوت باشن، اونها بهتر میتونن درک بکنن حقیقت دنیا را و بسنجند دنیا را با آخرت در اونجایی که تضاهم پیدا میکنه کدومش را باید ترجیح بدن و چگونه باید ترجیح بدن. در این فراز تکیه روی این مسئله است. یا ابا ذر، ما زهد عبد فی الدنیا الا اثبت الله الحکمت فی قلبه. هیچ کس نیست که در دنیا زهد بورزد. حقیقت زهد بی رغبتی است. اینا چون بارها صحبت شده دیگه توضیحات اضافی عرض نمی کنم. و کانو فیه من از زاهدین، درباره حضرت یوسف هست که برادران او را فروختن در حالی که کانو فیه من از زاهدین، یعنی رغبتی نداشتن به نگه داشتنش، میخواستن دست به سرش کنن. زهد در دنیا اینه که آدم رغبت نداشته باشی. حالا اگر دارد هم اموالی از دنیا یا نعمتهایی در دنیا در اختیارش هست، فکر این است که اینا را یه جوری صرف کنه در راهی که رضای خدا باشه. علاقه ای به حفظ و تملک و تصاحب و اقتناع دنیا نداره. این حالت حالت زهد. ولو این که سلیمان ابن داوود باشه و ملک دنیا را در اختیار داشته باشه، اما او زاهد بود، اینکه رغبتی در اینها نداشت و خودش با نان جوی زندگی میکرد. ما زهد عبد فی الدنیا، هیچ کس نسبت به دنیا زهد نورزید الا اثبت الله الحکمت فی قلبه، مگر اینکه خدای متعال حکمت و معارف یقینی را در قلب او ثابت کرد، پا بر جا کرد. اولا رابطه ایست بین اینکه انسان بی رغبت باشه به دنیا و فهمیدن معارف و حقایق. ثانیاً این نکته‌ای در اینجا هست، اون اینه که ممکنه یک کسی یک معرفتی را پیدا کنه، یک حقیقتی را درک کنه، اما ثبات نداشته باشه. خیلی وقت هاست آدم یه چیزی رو میفهمه، در یک حالی درک میکنه و کاملا هم درک صحیحی داره، اشتباه هم نمیکنه، اما یک حالت لرزان و بی ثبات داره. با اینکه این معرفت رو پیدا کرده، فردا که انهو باز در این مسئله شک داره، یقین براش حاصل نشد. اون وقتی که میدانست یقین داشت، اما یقین ثابتی نیست، یک یقین لرزانه. فرق است با اینکه کسی معرفتی را داشته باشه و این معرفت رسوخ بکنه در قلبش، به این آسونیا از قلب نلغزه و نلرزه. اون چه مهمه اینه که ما معارفی که به دست میاریم و خدا توفیق فهمیدنش بهمون میده، اینا در قلب ثبات پیدا بکنه، رسوخ بکنه، نه اینکه یک حالت عرضی باشه، یه روز هست و یه روز هم میپره که انه او اصلا چیزی نبود. زهد این اثر را داره، کسانی که حالت زهد و بیرغبتی نسبت به دنیا داشته باشند، شیفته دنیا نشند، خودشون را نبازند، اینها حکمت در قلبشون ثبات پیدا میکنه. اثبت الله الحکمت فی قلبه. وقتی حکمت ثبات پیدا کرد، آثارش در زبان، در رفتار، در عمل ظاهر میشه. چنین کسانی که حکمت در قلبشون ثبات پیدا کرده، سخنشون سخن حکیمانه خواهد بود، تراوش میکنه از اون گوهری که در دلشون هست، از اون سرچشمهی که در قلبشون جریان پیدا کرده، اون بر زبانشون جاری میشه. از چنین کسانیست که میشه سخنان حکمت را انتظار داشت که بیان بکنند و آدم ازشون استفاده کنه. و انتقبه ها لسانه. از آثار زهد دیگه این است که یبصره عیوب الدنیا و داعها و دواعها. کسی که دل باخته دنیا نیست، عیوب دنیا را میتونه خوب درک بکنی، اما اگه دل باخته دنیا شد، چشم و گوشش کور میشه، کور و کر میشه، نمیتونه ببینه که این عیوب چقدر دنیا عیب داره و زشتی ها داره. برعکس زشتی هاش هم به نظرش زیبا میاد. و زینا لهم اعمالهم سولت لهم انفسهم، زینا شیطان لهم اعمالهم، تعبیرات مختلفی که در قرآن کریم هست که کسانی که گرایش به دنیا پیدا میکنن، امور دنیا و رفتارهای دنیاویشون در نظرشون زیبا جلوه میکنه، علاقمند میشن بهش، هرچه بیشتر گرایش پیدا میکنن علاقه شون بیشتر میشه و اونو زیباتر میبینن. در صورتی که اگر کسی در حالت عادی باشه، بی تفاوت باشه، دل باخته نباشه، وقتی میبینه عیبهاشو خوب میبینه، ولی وقتی عاشق شد دیگه عیبشو نمیبینه، عیبهاش هم رو حس میبینه. اون کسانی که زهد دارن، یعنی عاشق دنیا نیستن، دل باخته نیستن، میتونن خوب دنیا را درک کنن. چنین کسانی یبصره عیوب الدنیا و داعها و دواعها. خدا عیبهای دنیا را به اونها نشان میده که میبینند. در مقابلش اونهایی که اهل زهد نیستن، دل باختگی نسبت دنیا دارن، لا یبصرون، نمیبینند، کورند. عمیت قلوب هم عیوب دنیا را میبینند، هم میفهمند درد چیست و دوا چیست. یبصرهم عیوب الدنیا و داعها و دواعها. و نتیجتا اخرجه منها سالما الى دار السلام، و آفات دنیا آلوده نمیشند و به دار سلامت و امن که دار بهشت و رحمت الهی است منتهی خواهد شد. یا ابادر اذا رأيت اخاک قد زهد في الدنيا فاستمع منه فانه يلقى الحكمة. دنباله همون مطلبه که کسانی که زهد داشته باشند خدا حکمت رو در قلبشون ثابت میکنه. بنابراین اگر شما دیدی از دوستانتون کسانی هستند که بی‌رغبتند به دنیا، اهل زهد هستند، مطمئن باشید که اینها حکمت رو دریافتند و در قلبشون ثبات و رسوخ پیدا کرده. بنابراین وقتی سخن میگن سخن حکمت آمیز خواهد بود. پس انتظار داشته باش که از چنین کسانی سخن حکمت بشنوی و بیاموزی. فکر نکن حکمت رو میشه از کسانی آموخت که دلبستگی به دنیا دارند و غرق در لذایذ دنیا هستند و شیفته دنیا هستند. اونها بهره از حکمت ندارن. حکمت و معارف حق را کسانی درک میکنند که دلشون از آلودگی های دنیا پاک باشه. اذا رأيت اخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه. اگه دیدی رفیقت، دوستت بی رغبت به دنیاست، اهل زهد هست، به حرفاش گوش بده. فانه يلقى الحكمه. چنین کسی است که حکمت را تلقی میکنه و دریافت میکنه. دیگران بی بهره هستند. فقلت يا رسول الله من ازهد الناس. حضرت ابیذر اینجا که میرسه و شائق میشه به این که با اشخاص زاهد ارتباط برقرار بکنه و ازشون استفاده کنه، تلقی حکمت بکنه از اونها، میخواد علائمشون رو بشناسه. چه کسانی هستن؟ علائم کسانی که زاهد هستن چیه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علائمی را برای شخص زاهد در بحث این بیان ذکر میفرماید. قال من لم ينس المقابر والبلا.
کسانی که علاقه به دنیا دارند همیشه نظرشون به ساختمان‌های زیبا و مظاهر جمال دنیاست، توجهشون به اوناست. اگه خودشون ندارن حسرتشو می‌خورن، میرن تماشا کنن، حداقل حظ بصری رو دارن. اما کسانی دانستن رغبت مقابر و جاهایی که ویران شده و اینها، تا اونها رو بیشتر توجه بده به اینکه دنیا پایدار نیست و جای موندن و بقا نیست. زاهد کسی است که مقابر و جاهای کهنه و ویرانه را فراموش نکنه. البته این معناش نیست که صبح و شب آدم بره تو مقبره بشینه، ولی گهگاهی بره سری بزنه. اقلا هفته یک مرتبه آدم زیارت اهل قبور بره و عبرت بگیر. این اولین علامتش. کسانی که علاقه به دنیا دارن اصلا جلوی قبرستان مزارم که رد بشن روشون رو میگذارن که اسم مرگ و قبر و اینها اصلا به گوششون نخوره، چشمشون نیفته که زندگیشون عیششون رو منقص بکنه. یعنی اسم مرگ جایی بیاد از ناراحت میشن، این رو عیب میدونن. ولی برعکس اونایی که توجه به آخرت دارند نه دلشون فراموش میکنه و نه مظاهر آخرت را فراموش میکنند. من لم ینسل مقابر والبلا و ترک فضل زینت دنیا. مسلماً انسان در این دنیا احتیاج داره به این که از امتعه دنیاوی استفاده ای بکنه، یا برای ضرورت‌های زندگیش، غذای ضروریش و لباس ضروریش، مسکن ضروریش، و یا بعضی از زینت‌هایی که باز استفاده ازش در راه تکامل انسان قرار می‌گیره و در شرع ترغیب شده. اما زینت‌های اضافی، چیزهایی که مورد حاجت و نیاز عقلایی نیست، اینجور چیزها را رها کنه. اگه در اختیارش هم هست به دیگران ببخشه، واگذار کنه، نیگر نداره. کسانی که دنبال این هست که هر روز بر زینت‌های زندگیشون بیفزایند، دکور منزلشون رو عوض کنند، هر سال پرده‌هاشون رو تغییر بدن، رنگ‌آمیزی ساختمانشون رو عوض کنند، مدل ماشینشون تغییر بدن، این اهل زهد نیست. چنین کسی
اگر ماشینی هم لازم داره برای رفت آمدش و ضرورت زندگیش هست، به اندازه ای که رفع نیازش بکنه. فکر این نیست که حالا ماشین لوکس باشه حتما. یک سرپناهی میخواد درش زندگی بکنه، همینه که رفع نیازش بکنه. اما حالا ساختمونش چه جور باشه، تزییناتش چی باشه، فکر ایناش نیست. این فرق است بین اون کسی که دنیا رو فقط برای رفع نیازش استفاده میکنه یا اینکه دلبستگی داره. اگه دلبستگی داره، فکر تزییناته، فکر تجملات. البته باز تأکید میکنم تعبیر حضرت هم در اینجا فضل زینت دنیاست. یک مقداری از زینت های دنیا در شهر هم ممدوحه. لباس تمیز، عرض کنم که زینت هایی که در زندگی انسانی مطلوب است برای تقویت روابط خانوادگی بین زن و شوهر، اینها مذموم نیست بلکه ممدوح هم هست. مرد برای خودش را برای همسر زینت کنه، همسر برای شوهر زینت بکنه. این جونه زینت ها مطلوبه، در شرع هم ترغیب شده. اینا دنیا پرستی نیست. لباسش آدم تمیز باشه، سر و صورتش اصلاح درست بکنه، موهاشو شونه بزنه، از کنم عطر بزنه، این زینت ها مطلوبه و در شرع هم تأکید شده. اما یه چیزایی است زائد بر زینت های معقوله. آدم در یک جمعی وارد میشه، در یک مسجدی، محل درسی، عطر زده باشه، خوشبو باشه تا اینکه دوستانش احساس بکنند یک فضای خوشبویی است، این خیلی خوبه. نه اینکه آدم بوی عرق میده تنش و بدبو هست لباسش، بیا توی جمعی هم خودش ناراحت باشه هم دیگران. این مطلوب نیست شرعا. این همه تأکیدات هست که برای نماز خوندن عطر بزنید. دو رکعت نماز با عطر زدن از 70 رکعت نماز بی عطر ثوابش بیشتر. اینم زینته. یا شانه زدن، شانه زدن محاسن، موی سر، تمیز کردن لباس، اینا زینت هایی است که در شهر مطلوبه و مستحب هم هست. اما فضل زینت دنیا، یه زینت های اضافی که فقط تجمل خواهی است، حکمت و عقلایی نداره، در جهت تکامل انسان نیست، فقط نشانه این است که لذت پرست این شخص. اینا رو بد رها کرد و ترک فضل زینت دنیا و آثر ما یبقا علی ما یفنا. اگه عمد دایر شد بین این که چیزی را انتخاب کند که بقا دارد با چیزی که فناپذیر است، هم دایر شد بین کاری بکنه تا لذت دنیا براش حاصل بشه، یا از لذت دنیا صرف نظر کنه تا لذت ابدی براش باقی باشه. این روحیه را داشته باشه که اون چه پایدارتر هست انتخاب کند. یکی دو تا دیگه تعبیر هست که بسیار مهمه و هم اثر عملی داره در زندگی و هم اشخاص را میشه با اون شناخت. بسیاری از مردم هستند که در کارهاشون، اونجایی که وظایفشون ایجاب میکنه که تلاش کنند، فعالیت کنند، و این فعالیت مانع میشه از این که راحت طلب باشند و خوش بگذرونند و آسوده باشند، چون معمولا تلاش کردن با آسوده زندگی کردن نمیسازه. آدم یه جایی لم بده و تماشا بکنه و مثلا سابقا یه قلیون زیر لب میذاشتن این کشیدند و این یه جور زندگی است. یکی این که آدم دائما در تلاش و حرکت و فعالیت و زندگی جدی داشته باشه. اهل دنیا غالبا اونجوری هن، فکر اینن که یه وسایل خوشی براشون فراهم کنن، لم بدن یه جایی. اینا وقتی کاری پیش میاد بهشون، پیشنهاد میشه که فعالیتی بکنید، پاشید حالا درسی، بحثی، مطالعه، تدریسی، تبلیغی یا کارهای وظایف دیگری که هر کسی در زندگیش داره، میگن خب حالا دیر نمیشه فردا. این روحیه که آدم راحت طلبی را مقدم بر فعالیت معقول بدونه، اون فعالیتی که وظیفش هست اون را رها کنه، دنبال راحتی باشه، خوشگذرانی، راحت طلبی، تناسایی، این لازمش اینه که آدم همیشه بگه کارامون رو فردا میکنیم. در واقع زندگی او فرداست، اون زندگی که باید فعالیت کنه، تلاش کنه، اون همیشه فرداست. اما آدمی که رغبتی در زندگی دنیا نداره، هر چی وظیفه‌ش میگه الان انجام میدم، از کجا فردایی باشی؟ روحیه شخص زاهد اینه که فردا رو جز عمرش نمیشماره. عمر من همین است که هست، اگه وظیفه‌ای دارم باید حالا انجام بده. تعبیر خیلی جالبه، میفرماد لم یعد غدن من ایامه، فردا رو از ایام زندگیش حساب نکن. اگه ما ایام زندگی داریم و باید وظایفمون در این ایام انجام بدیم، همین حالاست، فردا توش نیست. بله اگر تمام وقتمون پر شد، فردایی بود، وظیفه ای مال فرداست، اون وقت خودش خواهد اومد، اونم میشه امروز. وقتی وظیفه اومد، وظیفه همیشه مال امروزه. تا امروز است ما وظایفی داریم انجام باید بدیم. اگه فردایی بود، وظایف خودش رو خواهد داشت، اگر نبود که هیچ. لم یعد غدن من ایامه، فردا را از ایام عمرش حساب نکن. و برعکس عد نفسه فی الموتا، فرض کنه که مرد. ما بسیاری از آرزوهامون و فعالیت‌های دنیا گرایانمون مال اینه که طول عمل داریم، انتظار داریم سالیان دراز در این عالم زندگی کنیم، اینه که هی تلاش میکنیم برای آینده. یه چیزی که امروز زیاد شنیده میشه متاسفانه در بین دوستان اهل علم، حالا اینجا غیر اهل نیست، اگر اینجا چیزی عرض بکنیم درز نمیکنه انشاءالله، در تماس هایی که میگیرند یا غیر مستقیم ما میشنویم، نگرانی از آینده. ما این درس که میخونیم نمیدونیم آیندهمون چی میشه، دانشگاه بریم یا طلبگی بخونیم کدومش رو ادامه بدیم، نگرانیم آیندهمون، نمیدونیم چی میشه. شما از کجا آینده داری برادر؟ اگه تو معرفت اسلامی داری، اگه با اسلام آشنایی، فکر امروزت باش. اگه فردایی بود، خدا برای اون فردا هم هست، اون خدایی که برای تو امروز روزی رسوند فردا هم هست. فکر انجام وظیفت باش. ای بابا ما این وضع طلبگی معلوم نیست آیندهش چی بشه. اسلام و معرفت دینی، تربیت اسلامی میگه ببین امروز چی داری وظیفت انجام بدی، چه میدونی یه ساعت دیگه زنده هستی یا نه. اگر وظیفت اینه کاری انجام بدی برای فردا، خب وظیفه امروزته. اما اگر فقط نگران این هستی که فردا لذایذت چه خواهد شد، این دنیاگرایی. تو همت این باشه ببینه وظیفت چیه، همون انجام بده. وظیفه هم همیشه مال حال است، وظیفه مال آینده نیست. کاری آدم باید انجام بده که حالا وقتش باید انجام داد، این میشه وظیفه. اگه فردا من باید نماز بخونم، اگه من باشم فردا، اون وقت فردا برای من میشه امروز، اون وقت نماز باید بخونم. ولی حالا وظیفه ندارم که فردا نماز بخونم، وظیفه من همین حالاست. اگه فردایی بود، فردا برای من میشه امروز، اون وقت میشه وظیفه. وظیفه همیشه مال حال است. اگه ما نگران وظیفه هستیم، باید ببینیم الان وظیفمون چی انجام بدیم. یه ساعت دیگه چی؟ خب کی میدونه یه ساعت دیگه هست یا نیست. اگه بود، وظیفه‌ای داره مال خودش، روزی هم داره مال خودش. پس کسی زهد داره در دنیا که خودشو مرده حساب کنه، آه تموم شد، من چه میدونم یه لحظه دیگه عمر دارم یا ندارم. پس باید تلاش کنم در همین لحظه‌ای که در اختیارم وظیفم، ببینم چیه، خدا چی دوست داره اون انجام. نگران آینده، آینده دنیا نباشم، آخرت که سر جای خودش هست. اگر میشد از چنگ آخرت در رفت، اون شاید برای بعضیا خوشنود کننده بود. اون جایی نمیشه رفت. اونی که احتمال داریم باشه یا نباشه فردای دنیاست، ولی فردای آخرت که جایی نمیشه. من نگران اون فردا باید باشم. بل تنظر نفسون ما قدمت لغت، نگران اون فردا باید باشم. اما فردایی که نمیدونم برام هست یا نیست، اون نگرانی نداره. اون فردای دنیاست. فردایی که حتما هست، اون فردای آخرته. باید اون رو نگرانش باشم. اما فردای دنیا چه میدونم فردای دنیایی هست برای من یا نه؟ این جمله دیگه هم رو بخونیم و دیگه رفع زحمت کنیم. یا ابادر، ان الله تبارک و تعالی لم یوح الی ان اجمع المال. باز یک بیان دیگری است از پیامبر. عرض کردم این تنوع مطالب و تفنن عبارات را ببینیم، خودش چیزی شبیه معجزه است. با چند شیوه انسانها را از دنیا گرایی دور کرده. میفرماید یا ابازر، خدا به من دستور نداد که برو پول جمع کن. من که پیغمبر خدا هستم، خدای متعال وظایف من رو تعیین میکنه، مستقیما به من میگه چیکار بکن، به من نگفت پول جمع کن. میدونی به من چی گفت؟ لم یوح الی ان اجمع المال ولکن اوحا الی ان سبح بحمد ربک و کن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. این دستوریه که خدا در قرآن به من پیغمبر داد. شما ببینید وظیفه تو. اگر جمع مال چیز مطلوبی بود، موجب سعادت و کمالی میشد، خدا یه سفارشی به منم میکرد که این کارا بکن. اما هم چیکاری نکرد. اونی که به من سفارش کرد، سبح بحمد ربک، کن من الساجدین، وعبد ربک، حتی یأتی الیقین، تا مرگی که حتمی است و سراغ تو خواهد آمد، تا لحظه مرگ مشغول عبادت باش. اون چه از تو میخوان اینه که بندگی کنی. البته بندگی شؤون مختلفی داری. گاهی مسائل فردی است، عبادت است، سحرخیزی است، انجام فرایض و نوافل است، گاهی خدمات اجتماعی است، تحصیل علم است، تدریس است، تبلیغ است و چیزهای دیگری. هر چه وظیفه الهی است و برای خدا انجام بگیره، اون عبادت. اونی که به من دستور دادند، منی که رسول الله می‌فرماید صلی الله علیه و آله، این سفارش ها رو به من کردن. اگه شما تابع منید، من پیامبر شما هستم، من الگوی شما هستم، شما باید اینها را مد نظر قرار بدید. همتون این باشه که تشبه به من پیدا کنید و کاری کنید که رفتارتون به رفتار پیامبرتون شباهت پیدا کنید. ولذا بعدش مطالبی داری که اگه کسانی اینجور نباشند، اینها تابع سنت من نیستند. یا ابادر، انی البس الغلیظ و اجلس علی الارض و العق اصابعی و ارکب الحمار بغیر سرجن و اردف خلفی. من اینجوریم، سیرت من و سنت من ایناست، همش آثار تواضع و بندگی در ایش ظاهر. لباسم لباس خشن، فکر این اسم لباس نرمی باشه، خیلی راحت باشه. البس الغلیظ، لباس درشت. اجلس علی الارض، حتما باید روی قالیچه ابریشمی بشینم؟ نه، روی زمین، روی خاک. پیغمبر خاکی، رو خاک میشینن. اجلس علی الارض، العق اعصابی، غذا میخورم انگشتامو میلیسن. مقید بودن با پنج انگشت غذا بخورن بعد انگشتاشون میلیسن. این نشانه تواضع. و ارکب الحمار به غیر سرجن، سوار اولاغ اوریان. ما میخواییم مرکبمون خیلی لوکس باشه، دلمون میخواد، حالا اگر دستمونم نمیرسه دلمون میخواد ماشین بنز سوار بشیم. اگه پول داشته باشیم کسرمون میکنه که مثلا جیان یا پژو سوار بشیم. مثلا پژو که حالا مهمه، آقا من اشتباه کردم، رنو چه میدونم، وارد نیست بچه دهاتی چه سرش میشه. پیغمبر فرمود من سوار اولاغ بی چی میگن، چیه اولاغ میگن، بی پالان، سوار اولاغ بی پالان میشم. نه تنها خودم اولاغ بی پالان سوار میشم، یکی هم پشت سرم سوار میکنه، کسرم نمیکنه. یا حالا این اولاغ پالان نداره، یا حالا من که سوار شدم باید این استقلالی باشه. نه خب من سوار شدم، یکی هم پشت سر من سوار. حالا شما حساب بکنید در یک محیطی که اون تفرعنها بود باید اسب مزین سوار بشن، اون کسی که پیامبر هست خودش سوار اولاغ بی پالان میشه. وقتی میره یکی سر پیاده میره، اونم رو پشت سر سوار میکنه، میگه بگه سوار شو. اقلا آقایین که ماشین دارن یه جایی میبینن یکی سی پیاده هست، دوستشون رو سوار کنه. حالا ما اولاغ بی پالان سوار نمیشیم، اقلا تو ماشینمون اون کسی رو میبینیم پیاده هست سوارش. به هر حال اینا سنت منه. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگه شما تابع منید، من پیغمبرتونم، با من ارتباط دارید، روز قیامت میخواد با من باشی، باید شما هم همیشی میروشید. اگه شما از این چیزا خوشتون نمیاد، پس با منم ارتباطی نخواهید داشت. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پروردگارا ما را از پیروان راستین پیغمبر اسلام و ائمه اطهار قرار بده و عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.